میاد اینجا؟
از درمانگاه صحرایی قشون که توقع بوی گلاب نداری.
بنده شامه حساسی دارم.
دکتر میرزا از مرکز اومده اخبار جنگ قشون رو توی روزنومهش بنویسه.
بنده میرزا آقا افسر و شوهرا هستم. البته دوستان منو میرزا خطاب میکنن.
ببخشید میرزا، دستم خونیه.
خواهش میکنم،
معذرم از دست دادم. شما با جناب افسر و شوهرای کرمانی نسبت دارید؟
بله، ایشون عموی بنده هستن.
عجب. جناب افسر و شوهرا همیشه با اشعارشون تو مهمانی های مادرم مجلس رو گرم میکنن.
ببخشید شما؟
ایشون دکتر یونس رهاوی هم رئیس سریه فوق.
بله، دکتر رهاوی، پسر مرحوم مشیر و دوله رهاوی، بسیار ارادتمندم آقا.
میرزا گفتم زود چادرتو پشت چادر فرماندهی بزنن که فلفور اخبار امروز رو مخابره کنی مرکز.
بله بله.
میبینی که تلفات کمه، شما بنویس تلفات نداشتیم و طایفه نامدار خان بلکل توی تنگ شبیخون محاصره شدن.
سرنگ تو کی میخوای محاصرشون کنی؟
تا وقتی که گرسنگی بشی کمشون زور بیاره و مثل بچه ی آدم بیان اسلحهشون رو تحویل بدن.
راستی سرنگ اون لاشه های موشو میبینی؟ اونجا
ای موزی های لعنتی، دو سه تا هم کنار چادر فرماندهی افتاده بود.
گویا با کامیون آرد اومده.
با کامیون آرد؟
بله.
خدای من، این کاغذامو میخورن آقا. ببخشید اینا کاغذای منو میخورن.
اینجوری نمیشه دکتر، همین مونده موش توی اردوگاه جولون بده. گروه بمباراتی براتی. داغم سی رهداره.
رهدار مثل شیر جنگی خون دیدم آقا، چهار تیر خورد تا افتی.
رهدار پشت و پناهم بید.
آقا ز پشت کو سنگ تراش یارم تا شیر سنگی سیش به تراشه.
آروله ها، بیلی بشونیان زیچو بیرون کنیم.
پنج تا پنگیزمون کشتن به تقاس خین، هر یکیشون پنج تا قشونه کشون. نه کمه، به تقاس خین آرهدار ده تا قشونه کشون.
بی مریم تو نیم شو چنون تاریکه که ای تش چوب بلوتم روسنش نی کنه.
نازی بس که گری زهارم ای داغم سی
رهدار. زالام و خم جا رهدار سیس پدری کنم، یه نازی دختر خودم.
دایه ای خم است بسرم میدارم رهدار.
هارونه همین کارو بکن، نازی تفنگ رهدار انداخت گلشونش، گو با همین تفنگ تقاس خینه آقام ایدی را. بترسم آخرش خینه همه تونو بریزن و مانم به اسیری ببرن. مر بیران وند ها نبیدن.
بیران وند ها و یار احمدیان کشته، ولی اولادشون با عزت زندگی کنن.
اگه اندهاد ساختن سی ایلاتیا، خود تفنگامونو تحویل بدیم بریم من ای دهات ها زندگی کنیم.
ساده دلیزن. کدوم دهات؟ ای قزاق قلدرز ایلیاتی ترسه، ای خواد راه قشون انگلیس هم کنه. تا یکی یکمون نکشه دست بردار نی.
پتنگ شبیخون میشه خاکستون طایفه نومدار خواه.
مترس دایه، مترس. طایفه آلیداد داره میاستی کمک. آقا
ماروله چه؟
برداشو منو سیفور و چند توفنگچی انبار آرد قشون غارتی کنیم، ایجوری تا رسیدن آلیداد آرد داریم.
خوب کاریه بی مریم. رو حواست به نازی باشه، یه وقت خفتی نکنه.
باشه، مر شاهزاد احمد به دادمون برسه.
یا شاهزاد احمد.
در پی فرمان شخص اعلی حضرت به جهت خلع سلاح و اسکان ایلات و عشایر امروز فوج یکم از قشون غرب تحت فرمان سرهنگ نصرت نظام زاویه دلاورانه به دسته یزیاقیان لرستان در تنگ شبیخون و سرکرده آنها نامدارکان بختیاری حمله برده و این یاقیان غارتگر را به محاصره کامل خیش درآوردند. در این نبرد بی امان قشون همایونی بدون هیچ تلفاتی توانست عده زیادی از یاقیان را به هلاکت رساند تا در اقدام بعدی به خلع سلاح آنها مبادرت ورزید. خب در این پیروزی بزرگ را به مقام والای سلطنت و مردم دلاور ایران زمین تبریک میگویی. هشتم مرداد 1308 خورشیدی میرزا افزر شعرا.
خب اولین بخش از نمایش تا اون رو شنیدیم. اینجا در استودیوی برنامه رویکرد با دعوت از کارشناسان حوزه تئاتر و ادبیات بنابراین داریم تا در طول هفته با کند و کاوی در خصوص این نمایش و منبع اصلی اون یعنی رمان تا اون اثری از آلبر کامو بیشتر با این اثر آشنا بشیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دو کارشناس گرامی و در ادامه برنامه شنونده شما خواهیم.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، من رضا شفته هستم در خدمتتون.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، بهمن زارکان هستم در خدمت شما هستیم این هفته.
روال برنامه راجع به نویسنده باید صحبت کنیم و نویسنده مد نظر هم آلبر کاموی فرانسوی الجزایری هست. این نویسنده دو تابعیتی هست، هم الجزایر و هم فرانسه، در واقع فرانسوی هست که در الجزایر به دنیا اومده ولی خانواده فقیری داشته و یکی از مواردی که باعث توسعه فکری یا ایجاد اندیشه و فلسفه در ایشون شده همین مرارت و سختی های دوران کودکیش هست. پدرش رو در کودکی از دست میده و مادر او و برادرش رو در اون شرایط سخت و طبق همون روالی که پدرش داشته با کارگری زندگیشون رو پیش میبره. او بعدها وقتی میخواد وارد دبیرستان بشه بنا به هوش زیادی که داره در امتحان دبیرستان شرکت میکنه و بورسیه میشه، بورسیه دولت فرانسه میشه و میتونه درسش رو بخونه و به قول معروف بتونه مدارج علمیش رو طی بکنه و بعد از دبیرستان هم به دانشگاه میره و فلسفه میخونه. آلبر کامو رو خیلی ها اگزیستانس میدونن ولی خودش معتقد هست که اگزیستانس نیست، چون به دنبال معنای زندگی نبود و نخواهد بود و در این حال در فعالیت های او یک دوره کمونیستی بودن رو هم داریم که بعدها از حزب کمونیست اخراج میشه. بالاخره آدمی هست که تابع حقیقت هست تا تابع جریان ها و اون چیزهایی که حاکم بر شرایط روز هست. به اصطلاح نون رو به نرخ روز نمیخوره، اون کسی هست که به عنوان یک روزنامه نگار نسبت به مسائل پیرامونی و مسائل اجتماعیش حساس هست و این قلم حساس او باعث میشه که بارها مورد سوء تفاهم واقع بشه و بارها در جاهای مختلف کنار گذاشته بشه و به قول دخترش تنها بشه یا یه بار سنگین تنهایی رو احساس بکنه. آلبر کامو هم نویسنده هست، هم روزنامه‌نگار هست، هم فیلسوف هست، یعنی آدم جنبودی هست که بنا به آثاری که ازش باقی مونده یا بنا به آثاری که در دوره زندگیش منتشر کرده ما استنباط میکنیم که او نویسنده هست، چون داستان مینویسه، رمان مینویسه و نمایشنامه مینویسه که خب اینها مبتنی بر تخیل هستند. روزنامه نگاره در اون روزنامه های چه در الجزایر و بعدها در پاریس فعالیت داره، یادداشت می نویسه و یادداشتش بسیار مهم هست در برهه های مختلف، مسائل مختلف مثل حضور فرانسه در الجزایر که از اون مواردی هست که ایشون به دنبالش هست که این مسئله رو حل و فصل کنه. اون به دنبال استقلال الجزایر نبوده، اما چندان با خشونت دولت فرانسه هم موافق نبوده که اینها رو بخوان به شدت قلقم بکنن یا سرکوب بکنن. بنابراین به دنبال راه میانه‌ای بوده که یه صلح و آشتی بین فرانسه و الجزایر برقرار کنه، چون بالاخره خودش دو تابعیتی هست و خودش رو یک الجزایری فرانسوی میدونه و برای همین دلش نمیخواد که الجزایر از فرانسه جدا بشه و حتی مجموعه مقالات یا یادداشتی هم داره در این زمینه. در این حال مسائل دیگر، مسائل سیاسی یا مسائل اجتماعی بارها بهش پرداخته، یا دوره‌ای که فرانسه در اشغال نازیسم آلمان هست او نسبت به این مسئله کنشمند هست و در روزنامه زیرزمینی به اسم مقاومت مطالبی رو با نام متصال منتشر میکنه. بنابراین نسبت به هیچ مسئله‌ای بی تفاوت نیست، بلکه به عنوان یک روزنامه نگار به روز اندیشش رو ابراز میکنه. حالا در کنار اینها خب فلسفه هم خونده و در این حال مقالات فلسفی هم داره که شاید مهمترین اثرش به لحاظ فلسفی اون مقاله یا رساله افسانه سیزیف باشه. بنابراین یک نویسنده جامع هست یا یک متفکر جامع هست که گاهی در متون ادبیش فلسفه میگه و گاهی در فلسفهش به یک بیان شاعرانه و در این حال ادبی میرسه، یعنی این پاسکاری رو نسبت به خودش داره که نبشتهاش این تراوت و این تازگی رو دارن که در اون متون متفکران ذوق وجود داشته باشه و در اون متون ذوقی هم تفکر وجود داشته باشه. تو ایران ما هم خوشبختانه آثارش ترجمه شده، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب و در برهه‌های مختلف توجه زیادی به این نویسنده شده، حتی از ژان پل سارت که او رو پیرو سارت بعضیا به غلط میدونن پیشی گرفته، آثارش بیشتر ترجمه شده یا زمینی که بیشتر ترجمه شده خواهان بیشتری هم داره، یعنی اندیشه هاش نسبت به ژان پل سارت طرفداران بیشتری داره. حداقل بنا به اون چیزایی که ما خوندیم یا شنیدیم در ایران آلبر کامو بیشتر مورد توجه هست نسبت به ژان پل سارت، یا درجه و اعتبار ادبی او رو بالاتر میدونن یا به لحاظ تفکر او رو تثبیت شده تر و در این حال اندیشه او رو اندیشه بهتری نسبت به سارت میدونن. البته خب این مباحثی هست که در این بررسی نمی کنجه و خودش
زمان زیادی
پژوهش بلند میخواد که حالا ما بیان کامو رو با سارت مقایسه کنیم، تفاوت هاشون، شباهت هاشون و حالا اون درجه و عیاری که میشه ازش استنباط کرد رو بیرون بیاریم. ولی در کل نویسنده قابل توجهی هست، یعنی هر آنچه که نوشته به زبانهای مختلف به زبان فارسی هم ترجمه شده و در این حال اقتباسهای نمایشی هم از متونش شده، یعنی مثلا بیگانه یکی از اون رمان‌های کوتاهی هست که ایشون نوشته و در ایران ما هم آقای دکتر مسعود دلخواه به زیبایی این اثر رو اقتباس کرده، آقای امیررضا کوهستانی هم به زبان آلمانی یک اقتباسی از بیگانه رو در کشور آلمان اجرا کرد، یا احتمالاً اجراهای دیگری از این متن هم در زبان فارسی بودی که من بی‌اطلاع هستم. ولی بیگانه یکی از مهمترین متن‌های او هست که اتفاقاً در ایران امروز هم بچه‌ها می‌خونن. مثلا دخترم 14-15 سالشه و این رو خونده و وقتی که می‌پرسم چرا اینو می‌خونی، بالاخره برای خودش دلایلی داره که توی فضای ادبی کشور این رمان سر زبان‌ها افتاده و صاحب شهرت هست و بچه های امروز هم وقتی شروع میکنن به ادبیات خوندن میرن دنبال شاهکارها. یکی از این شاهکارها هم بیگانه هست. یا کالیگولا نمایشنامه ای هست که اجراهای متعددی در تهران ازش دیدیم، به خصوص اجرای همایون فنی‌زاده که از سال 88 تا 94 چند بار در سالن‌های مختلف تهران اجرا شده. اتفاقاً اجرای نفسگیر و چشمگیری هم بوده، یکی از بهترین اجراهایی هست که در ایران شده و آقای میکائیل شهرستانی اجرا کردن و یه گروه جوان هم بکنم هم دانشگاه سوریه بودن همین سال گذشته در تالار قشقایی اجرایی متفاوت و در این حال برداشتی از کالیگولا رو به صحنه آوردن و احتمالاً اجراهای دیگری هم بوده که من ازش در حال حاضر بیخبرم. خود این که این ادبیاتش خونده شده در ایران یا تبدیل به تئاتر شده دال بر این هست که این نویسنده مورد توجه واقع شده. یا مثلا همین رمان تاونی که ازش این اقتباس نمایش رادیویی صورت گرفته سال 98 دوبار ترجمه شد، با سال 1400 هم دوبار ترجمه شد. در آخر دوره‌ای بود که کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر
تاون زمانه،
بله تاون مدرن یا فوق مدرنی بود، بدنی فوق مدرنی بود که این پرسشگری رو ایجاد کرد که اپیدمی و قرنطینه و اینجور مسائل میتونه برای مردم حائز اهمیت باشه یا نسبت به این مسئله مردم رو بخواد آگاه بکنه. خود آلبر کامو هم در نوشتن تاون هدفش معرفی یک تاون خاص نبوده، این مطالعه تاریخی داشته نسبت به تمام تاون‌هایی که در دنیا بوده، چه در انگلستان بوده چه در ایتالیا بوده،
اشاراتی هم در رمان میشه بهش،
آره چه در چین بوده. هدفش اینه که وقتی چنین مسئله فراگیر ایجاد میشه، حالا این مسئله فراگیر اسمش اونجا تا اون جای دیگه میتونه کرونا و جای دیگه میتونه یه چیز دیگر باشه، انسان نسبت به این مسئله فراگیر چه حس و حالی داره یا چه واکنشی داره و این واکنش چقدر میتونه انسان رو در مواجهه با یک مسئله سخت و پیچیده انسان نگه داره، یعنی مسئله انسانی براش مطرح هست. بنابراین این نویسنده حائز اهمیتی هست و دنیا هم به درستی فهمید و او در سال 1957 نوبل ادبیات هم گرفت. یکی از توجهات جهان ادبی به شخصیت آلبر کامو همین جایزه نوبل ادبیات هست. در اتفاق دو تا نویسنده هستن که در سنین پایین جایزه گرفتن، یکی اون پرل باک آمریکایی هست که فکر میکنم نزدیک به 40 سال بود و ایشون هم در 44 سالگی دومین نفری هست که جایزه نوبل ادبی رو گرفته. ولی در این حال آدم با این همه قبوحتی که در قلم داره، قبوحتی که در ارائه تفکر داره و نسبت به جهان پیرامونش بسیار حساس و برانگیخته عمل میکنه، برای یه کمشانسی هم داره دیگه. کمشانسیش همین مرگ زود هنگامی هست که در سنین خیلی پایین در سال 46-47 سالگی داره فانی رو ودا میکنه. اونم اتفاقا بلیط خریده با قطار بره و خانوادهش بره، ولی دوستش که ناشر کتاباش هست بهش تعارف میکنه بیا من که ماشین دارم با ماشین میریم و ماشین مرگ بود و میمیره و در این حال اون چه که باید بهش رسیده دیگه، در همون سن پایین هم
اون طول زندگیش نبود، عرض زندگیش
عرض کیفیت رو بالای زندگیش هست و اون معنایی که از زندگی فهمیده و تونسته این معنا رو منتقل کنه. برای هر کسی هست که نزدیک به جنگ جهانی اول متولد میشه، جنگ جهانی اول رو در کودکی و نوزادی به قول معروف سفری میکنه و بعد جنگ جهانی دوم رو
یک سالگی
جنگ جهانی دوم رو هم با من یک روشنفکر به یک روزنامه‌نگار سفری میکنه و در پاریس که مرکز توجه بوده بین متحدین و متفقین که او هم با من یک مبارز قدمش سمت سو میگیره نسبت به جنگ و در این حال جهان پس از جنگ و اون جنگ سرد و در این حال اون اتفاقاتی که منبعث از این دوتا جنگ جهان
جنگ ایدئولوژی ها
و این تفکری که تفکر غالب هست یا روشنفکرها چه تحت عنوان اگزیستانسیالیسم چه تحت عنوان نیهیلیسم چه تحت عنوان ابزوردیسم این رو منعکس کردن در ادبیات یا در نوشته های فلسفی و یکی از اون بهترین ها یکی از اون کارآمدترین قلم ها قلم آلبر کامو هست که نسبت به جهان این حساسیت خودش رو داره بروز میده و در این حال میتونه این پویایی و این تحول رو در مخاطبانش ایجاد کنه که به عنوان یک انسان در این جهانی پر از مسئله، پر از شلوغی، پر از مرگومی، پر از آوارگی بتونن حداقل خودشون رو نجات بدن، حالا اگر بتونن نسبت به دیگران هم آگاهانه برخورد درستی داشته باشن این امر بهتری هست که در قلم او قابل مشاهده است.
برای اینکه آلبر کامو رو بهتر بشناسیم یک تیتروار من زندگیشون از اول میگم که بهتر مشخص بشه. در سال 1913 در الجزایر به دنیا میاد در یک خانواده فقیر که یک پدر کشاورزی بوده، فرانسوی بوده، مادرش اصالتی اسپانیایی داشته و عملا هم ناشنوا بوده. در سال 1914 در بحبوح جنگ جهانی اول پدرش کشته میشه و دوران کودکی رو به صورت یتیم و در یک فقر مطلقی سپری میکنه. در سال 1920 یعنی دهه 20 علاقه شدید پیدا میکنه به فوتبال و شنا، وارد تیم فوتبال میشه، دروازه‌بان بوده و مقام هم میاره و بعد در دهه 30 1930 مبتلا به سل میشه، مجبور میشه ورزش حرفه‌ای رو کنار بگذاره ولی همچنان علاقش به ورزش رو داشته که یک جای یک جمله معروفی میگه از بین تئاتر و فوتبال من فوتبال رو انتخاب میکنم. این علاقه شدیدش به ورزش رو نشون میده. در سال 1934 ازدواج اولش رو انجام میده که ناموفق بوده و بعد از 2 سال جدا میشن. در سال 1935 به حزب کمونیست فرانسه میپیونده ولی بعد از یه مدتی از حزب اخراج میشه. این ورود به حزبم تحت تأثیر همون استادش بوده و خیلی جالبه که استادش به محض اینکه آلبر کامو وارد حزب میشه خودش از حزب خارج میشه که بعدها خود آلبر کامو با این حزب کمونیست بارها به مشکل میخوره و تو آثاری که هم مینویسه باعث میشه که خیلی دشمن پیدا کنه از این حزب. در سال 1936 مدرک کارشناسی ارشدش رو میگیره از دانشگاه در رشته فلسفه. در سال 1937 اولین آثارش رو چاپ میکنه به نام پشت و رو. در سال 1938 همون جور که گفتید آغاز به کار میکنه و گزارش هایی مینویسه و شروع میکنه در مورد بی‌عدالتی هایی که در مورد الجزایری هایی که یک جوره هموطنش هم بودن شروع میکنه کار کردن. در سال 1940 ازدواج دومش انجام میده و بعد الجزایر رو ترک میکنه و به فرانسه میره. در سال 1942 دو اثر بزرگ خودش بیگانه و سیزیف رو منتشر میکنه. در سال 43 با شروع جنگ جهانی دوم تقریبا به نهضت مقاومت میپیونده و روزنامه کومبا مقاومت رو چاپ میکنن که بعد از اینکه جنگ جهانی تموم میشه و این روزنامه علنا چاپ میشه باز هم در اونجا ادامه به کار میده و جزو روشنفکران سرشناس فرانسه میشه. در سال 47 تاون رو منتشر میکنه که استعاره ای در واقع هست از همون نازی ها، چون به نازی ها میگفتن تاون قهوه‌ای. البته اسم کتاب تاون قرار بوده زندانیان باشه قبلا که بعدها به خاطر اون که آدم های اون شهر در واقع در اون شهر زندانی میشن به واسطه قرنطینه، ولی بعدا عوض میشه به تاون. سال 49 شروع میشه دیگه آثار دیگه اش نماشنامه دادگستران یا عادل ها رو چاپ میکنه. 1951 انسان طاغی رو چاپ میکنه که در این کتاب باعث میشه که صریحا به حزب کمونیست و مارکسیسم نقد وارد میشه و این جدالی که بین این حزب و آلبرت کامو تا آخر عمرش هم به وجود میاد، یعنی در واقع از همین کتاب شروع میشه. 1950 وارد از لحاظ روزنامه‌نگاری، البته نه اینکه خودش مستقیما وارد بشه، جنگ استقلال الجزایره و ایشون چون خودش رو یک الجزایری میدونسته و دلیل اصلی هم که از حزب کمونیست اومده بود بیرون این بوده که در اون حزب به عرب ها و ساکنین اصلی اون سرزمین اعتنایی نمیشده، یه جور نجات پرستی وجود داشته و اونجا یک جمله معروفی داره، میگه من مادرم رو بیشتر از عدالت دوست دارم، که این باعث شد که خشم الجزایری ها رو برانگیزه. البته خب نظرش بوده. و سال 56 رمان سقوط رو مینویسه. در سال 57 به خاطر مجموعه آثارش نوبل ادبیات رو میگیره. 1960 هم که مرگ نابهنگامش هست که جالبش اینه که احتمالاً با میشل گیمار اگه اشتباه نکنم ناشرش، به خاطر این تو ماشین بودن که در مورد رمان آخرش یعنی آدم اول صحبت کنن، چون توی به اصطلاح لاشه اون ماشین که تصادف کرده بوده رمان ناتمام آدم اول پیدا میشه و این نشون دهنده این بوده که اینها احتمالاً در مورد اون رمان صحبت می‌کردن و به خاطر همین سوار اون قطار نشدن. در کل آقای آلبرت کامو یک آدمیه که همونجور که شما گفتید خودش رو سعی می‌کرده از اسم‌ها و ایدئولوژی‌هایی که مرسوم بوده اون موقع و معمول بوده و خیلی‌ها درگیرش بودند جدا کنه و خودش رو یه آدم جهان شمول بدونه و فلسفه خودش رو هم داشته، یعنی همون فلسفه پوچی. ولی این فلسفه پوچی حالا در ادامه این جلسات بیشتر صحبت خواهیم کرد در موردش، این نبوده که جهان رو پوچ بدونه به اون صورت. جهان از لحاظ او یک پوچی است که انسان که آگاه بشه به دنبال معنا میگرده، ولی این معنا شخصیه ولی منفعتش به دیگران میرسه. یک جورایی اون جمله معروف است که میگه من میاندیشم پس من هستم، اینجا آلبرت کامو در واقع طغیان میکنه و میگه من طغیان میکنم پس ما هستیم. در واقع یه طغیانیه که به اون منفعتش برای جمعه، برعکس اون فلسفه که حالا برای فرده. به خاطر همین هم با اگزیستانسیالیسم مشکل داره، یعنی همه چیز رو فردی نمیدونم. همین رمان تاون هم ما میبینیم که دکتر ریو طغیانی که میکنه منفعتش انگار به جمع میرسه، بر ضد اون بیماری هست که منفعت جمعی داره.
در بخش از کتاب تاون اثری از آلبر کامو میخونیم: بلاها را باور نداشتند. بلا مقیاس انسانی ندارد. از این رو انسان با خود میگوید که بلا حقیقت ندارد و خواب آشفته است که میگذرد. اما نمیگذرد و انسانها هستند که از خواب آشفتهی به خواب آشفته دیگر دچار میشوند. تا فردا که باز هم شنونده رویکرد خواهید بود، اوقاتتون سرشار از مهر و خدا نگهدار.